ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. در درگیری بین پلیس و سارقان مسلح در بندر امام یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. روزنامه قانون توقیف شد. تابستان امسال 35 میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی در ایران قرار دارند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در درگیری بین پلیس و آنچه که سارقان مسلح خوانده شده، یک مأمور پلیس کشته و دو مأمور دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در بندر امام از توابع ماهشهر در صبح روز دوشنبه روی داد. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. هنوز جزئیات این درگیری مسلحانه و تعداد تلفات احتمالی آنچه که سارقان مسلح خوانده شده اعلام نشده است. روزنامه قانون از سوی دادستانی تهران توقیف شد. سایت قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه ذکر کرده و نوشته است که این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. روزنامه قانون در شماره روز شنبه 22 تیر ماه گزارشی با عنوان 24 ساعت لعنتی درباره حضور یک زندانی در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منتشر کرد. به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه 25 خرداد ماه خبر داد که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیر مسئول روزنامه قانون تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. دادستانی تهران تاکنون دلیل توقیف روزنامه قانون را اعلام نکرده است. مدیر عامل شرکت آبفا از تحت تأثیر قرار گرفتن 35 میلیون نفر از جمعیت ایران از تنش آبی در کشور خبر داده است. به گفته حمیدرضا جانباز، 301 شهر ایران از جمله شهرهای بزرگی مانند شیراز، اصفهان، کرمان و بوشهر در فصل تابستان با تنش آبی روبرو هستند. این مقام شرکت آبفا تأکید کرده که در برخی از این شهرها طرحی برای رفع کمبود آب در دست اجراست که سال آینده به برداری خواهد رسید. به گفته آقای جانباز، سال گذشته 50 میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار داشتند. در 13 سال اخیر ایران با خشکسالی و کمبود منابع کافی برای تأمین آب مصرفی جمعیت کشور بود. اما رئیس دادگستری استان کرمان روز یکشنبه اعلام کرد بازداشت نازنین زاغری در ارتباط با به گفته او پرونده طراحی سایت‌های مرتبط با فتنه 88 صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام می‌برند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از این مقام دادگستری کرمان گزارش داده که مستندات و دلایل نیز علیه خانم زاغری جمع‌آوری شده است. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
در خصوص تغییر آقای امیر عبداللهیان به ویژه که مسئله مهم کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی رو بر عهده داشتند، دو ملاحظه مهم به ذهن من خطور میکنه. اول اینکه ایشان از جایگاه معاونت وزیر به مشاورت وزیر جاشون انتقال داده شده. کسانی که با فضای وزارت خارجه آشنا هستن میدونن که مقام مشاور وزیر مقام عملی نیستش، مقامی نیست که در قدرت تصمیم گیری داشته باشه، هر از سنگاهی مثلا به وزیر مشاوره ای میده. نکته دوم این که چرا این تغییر اتفاق افتاده، این که در دوران معاونت ایشون دست کم در همین شش ماه اول 1395 ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. مثلا 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی کرد. کشورهای وارد بودن از عربستان، بحرین، سومالی، سودان، کومور، جیبوتی و مال. ببینید این تعداد قطع رابطه در این مدت کم، اصلا من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان یا بی سابقه است یا کم سابقه است که این تعداد کشورها با کشور دیگری یک جا قطع رابطه بود. افزون بر این که در همین مدت هم شاهد اجلاس 13 کنفرانس اسلامی بودیم که در اون بیانیه بسیار تندی توسط سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران صادر شد که در اونجا حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی تلقی شد، ایران به عنوان حامی کشورهای تروریستی تلقی شده، مقام معاونت قدرت دید پیش روی خودش رو نداشته.
آقای علیزاده، در مورد سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی، سابقه اون رو ممکنه بفرمید و کار او رو تا چه اندازه میتونید تحلیل کنید؟
آقای قاسمی دست کم به عنوان 3 سفارت در کشورهای اروپایی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، به هر حال اندوخته دیپلماتیک خوبی رو میباید همراه خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه ریاست یکی از ادارات سیاسی رو هم بر عهده داشته. ضمن اینکه تقریبا میتوانم ارزیابی بکنم که آقای جابر انصاری در مقام سخنگو، تلقی شخصی من این هستش که قوه اقنایی چندان قوی رو در برابر پرسش هایی که او رو به چالش می کشیدن نداشت و از قوه بیان ضعیفی برخوردار بودش. آقای قاسمی ظاهراً از این جهت ها یک اولویتی نسبت آقای جابر انصاری داشته باشند. زمینی که آقای جابر انصاری به دلیل آشنایی با حوزه کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی می تونه جایگزینی جای آقای امیر عبداللهیان باشه و اون حوزه رو پوشش بده.
علاوه بر این دو جا به جایی، همچنین محمد کاظم سجادپور به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب شده، هادی سلیمانپور رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی به عنوان مشاور آقای ظریف منصوب شده و آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تغییرات در وزارت خارجه رو امری عادی و مرسوم دونسته. از نظر شما این چند تغییر تا چه اندازه عادی و مرسوم میشه تلقیش کرد؟
اگرچه تغییرات در وزارت خارجه مرسوم هست، اما این که وزیر دست تغییر مهره های خودش میزنه حتما بایستی دلیلی داشته باشه، چون اگر اون مهره ها طور مؤثر در روند تصویری و اطلاع رسانی و اقدام به موقع خوب عمل میکردن، لزومی نداشتش تغییرشون بدن. همین حساب مثال زدم آقای امیر عبداللهیان رو که به گمان من در حوزه تحت مدیریت خودش خوب رصد نمیتوانست کنه و در حوزه انتصاب آقای دکتر سجادپور به معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه باید بگم که جانشینیشون به جای آقای هادی سلیمانپور قطعا اقدام دقیق و درستی بوده، به خاطر اینکه آقای دکتر سجادپور از موقعیت علمی بسیار ممتازی در کشور برخوردار هستش، در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل صاحب نظر هستش، صاحب کرسی تدریس هستش در دانشکده وزارت امور خارجه، سوابق درخشانی رو در سازمان ملل داشته و پژوهش‌های خوبی رو به عمل آورده. ایشون در مقایسه با آقای هادی سلیمان بود که بضاعت چندان علمی نداشتن، مسلماً انتصاب خوبی هستش.
گفتگوی حسین قویمی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی در فنلاند، درباره جابجایی‌های اخیر در وزارت خارجه ایران، از جمله انتصاب بهرام قاسمی به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بدین وسیله تصدیح می‌کنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده که سلسله بمب‌گذاری‌هایی در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه‌ریزی شده بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر انهدام یک شبکه تروریستی با قصد عملیات انتحاری در تهران، وزارت اطلاعات از خنثی شدن چند بمب‌گذاری طراحی شده از سوی به گفته این وزارتخانه گروه‌های تکفیری وهابی در تهران و چند استان دیگر و دستگیری تعدادی از افراد در این باره خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه 31 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از بزرگترین توطئه‌های تروریستی گروه‌های به گفته این اطلاعیه تکفیری وهابی در روزهای منتسب به خدیجه کبری کشف و خنثی شده است. دهم ماه رمضان در تقویم قمری تاریخ فوت خدیجه، همسر پیامبر مسلمانان است. به گفته وزارت اطلاعات ایران، سلسله بمب‌گذاری‌هایی در نقاط متعددی در عمق کشور و مشخصاً برای مناسبت‌های پیشرو تدارک دیده شده بود که این طرح‌ها در تهران و چند استان دیگر خنثی شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه داعش و القاعده به عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. وزارت اطلاعات همچنین بدون بیان تعداد این دستگیری‌ها در بیانیه اعلام کرده که به گفته این وزارتخانه تروریست‌ها بازداشت شدند و تعداد بمب‌های آماده انفجار و مقادیر انبوهی مواد اولیه انفجاری هم کشف و ضبط شدند. این وزارتخانه با اشاره به تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور و استمرار بازجویی از افراد دستگیر شده وعده داده که اطلاعات تکمیلی به محض به تعبیر این وزارتخانه فراهم شدن شرایط حفاظتی اعلام خواهد شد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات از کشف و انهدام یک شبکه تروریستی در ماه رمضان خبر داده بود که به گفته او این شبکه تصمیم داشت در تهران عملیات انتحاری انجام دهد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، تاکنون چند بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش در ایران خبر داده است. او روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات از خنثی کردن طرح به گفته او تروریست‌ها برای انفجار در یکی از مراکز پرجمعیت کشور خبر داده بود. وزیر اطلاعات روز 31 اردیبهشت هم گفته بود که در سال 94 بیش از 20 تیم تروریستی که برنامه انفجار بمب و اقدامات ضد امنیتی داشتند توسط وزارت اطلاعات شناسایی شدند و با تکیه بر دستگیری‌ها از بسیاری از اقدامات آنها جلوگیری شده است. در همین حال احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، هم 24 فروردین ماه سال جاری بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که یک گروه از نیروهای گروه خلافت اسلامی در اسفند ماه سال گذشته وارد ایران شده بودند و نیروهای ایرانی دو نفر از آنها را که جلیقه انفجاری داشتند از پای درآوردند. مقام‌های ایرانی تاکنون مدارک و شواهدی در مورد افراد بازداشت شده و یا عملیاتی که قرار بود انجام بگیرد ارائه ندادند.
گزارش فرین عاصمی بود درباره بیانیه وزارت اطلاعات ایران در ارتباط با کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور. همونطور که میدونید، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. از شما دعوت میکنم اگر نظری درباره بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا داشتید با شماره 2042-02-2112-2112 با ما تماس بگیرید. در ادامه نظر چند نفر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
خواستم به هموطنان مسلمان عزیزم بگم که این فیش‌های حقوقی که ظاهراً چند صد میلیونی هست و به بعضی به اصطلاح زحمتکشان نظام اسلامی داده میشه، اگر ناحق باشه در روز قیامت وسیلگی میشه. پس این همه دشمنانمون رو، یعنی آمریکا و اسرائیل رو، شاد نکنیم. بذاریم همینجوری جریان داشته باشه. اگر اشتباه ایرانی باشه در روز قیامت حساب کتاب میشه.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. همه اصولگرایان و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که هنوز هم دارن میدزدن و دستبردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.